دلاری به 1813 دلار رسیده و از ابتدای هفته تا کنون 37 دلار افزایش قیمت داشته ایم، اما به دلیل کاهش تقاضا در بازار داخلی شاهد افت قیمت ها هستیم. عصرتون به عشق شنونده های نازنین، ساعت 16:01 است. شنونده که برنامه گام دوم باشید.
اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کنند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
اینها مردمی‌اند که اراده کردند خودشان کشورشان را بسازند. راهی سخت اما شیرین. یک خبر خوش که منتشر شد می‌گوید که امسال 10 میلیارد دلار صادرات معدنی خواهیم داشت. یعنی حدود 25% صادرات غیر نفتی ما به تلاش این کارگران پرتلاش معدن مربوط است. بعد از انقلاب اسلامی تحول بزرگی در حوزه معدن رخ می‌دهد. تحولی که اولین زیربناهایش در سال 1362 شکل می‌گیرد. زمانی که در خرداد 62 مجلس اول شورای اسلامی یک قانون مهم تصویب می‌کند. قانون معدن. در اوج روزهای جنگ، زمانی که تأسیسات نفتی ایران زیر بمباران هر روزه دشمن است، مجلس به دنبال جایگزینی برای قطع وابستگی اقتصاد به فروش نفت می‌گردد. یک دوراندیشی بزرگ که پیشرفت 40 سال بعد را نشانه گرفته است. سهم مجلس اول برای این تغییر بسیار مهم است. در همین مجلس است که ساختار اداری معدن هم تغییر می کند. مرداد 1360 نمایندگان طرح تشکیل وزارت معادن و فلزات را تصویب می کند. شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس، سازمان تحقیقات زمین شناسی، شرکت سهامی کل معادن و بخش‌های معدنی و متالورژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هم یک وزارتخانه جدید تشکیل می‌دهند و یک نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.
ما سالهای 65 در کشور ایتالیا حضور داشتیم. بنگاه خود ما حضور داشت. خب اون موقع بازار صادراتی به این مفهوم نبود دیگه. حالا سال 65 کجا، امروز شما این پیریود زمانی رو مد نظر داشته باشید، کشور ترکیه هم اقل از ما بود. ما سایکای ساختمانی رو برده بودیم در بازارهای هدف به نمایش گذاشته بودیم، اونا هم اومده بودن. در مقایسه ما جلوتر بودیم.
در دهه 60 و مجالس اول و دوم همه ی تلاش ها برای این است که تمرکز مدیریت روی معدن شکل بگیرد. با این حال گام جدی بعدی در اولین برنامه 5 ساله توسعه کشور برداشته می شود. اواخر سال 1367 است. در صحنه علنی مجلس سوم تبصره به تبصره رأی گیری و برای معدن هم تصمیم مهم می گرفته می شود. اینکه سهم بخش صنعت و معدن از مجموع جمعیت شاغل کشور در فاصله سالهای 67 تا 1372 از 12.9% به 13.7% و سهم ساختمان و مسکن از 10.7% به 14.6% افزایش پیدا کنند.
در دنیا نرمش به طور متوسط 5%. یعنی چی؟ یعنی همه ساله 5% از ذخایرشون رو استخراج میکنن. ما به طور متوسط زیر 1% از ذخایرمون رو استخراج میکنیم. خب طبیعتاً اگر ما با نرم دنیا بریم 5% از ذخایر در واقع معادنمون رو استخراج بکنیم و در چرخه در واقع تولید قرار بدیم، چند برابر درآمدهای نفتی رو میتونه حتی بخش معدن پوشش بده.
این سیاست‌های کلان باعث می‌شود ظرفیت خفته معدن بیدار شود، اما این حرکت آرام و با ثبات هنوز هم باید با جدیت پیگیری شود. این نهاد می‌تواند با قانون‌گذاری معدن را به جایگاهی برساند که محصولاتش جایگزین صادرات نفت شود. سال‌های میانی دهه 70 نمایندگان مجلس متوجه می شوند که سهم معدن در صادرات غیر نفتی در حال کاهش است. آمارها می گفتند سهم مواد معدنی در مجموعه صادرات غیر نفتی از نظر ارزش از 1.4% در سال 73 به 2.1% در سال 74 افزایش یافت. سپس به 0.9% در سال 75 تنزل یافته است. باید کاری بزرگ شروع شود. در سال آخر مجلس پنجم قانون معدن دوباره نوشته می شود. قانونی که در آن به حمایت از بخش خصوصی توجه ویژه شده است. این تغییر را می شود در متن قانون کاملا حس کرد. سال 1362 در ماده 6 قانون معدن آمده بود:
وزارت معادن و فلزات یا سازمان ها و شرکت های وابسته به آن می توانند از خدمات سازمان‌های دولتی یا بخش‌های خصوصی با نظارت مستقیم خود در اکتشافات معادن استفاده کنند.
این نوع رابطه دولت با بخش خصوصی در قانون جدید مصوبه خرداد 1377 به ادبیات کاملاً متفاوت تبدیل می‌شود. شرکت‌های خصوصی از گروهی در زیر مجموعه دولت به همسطح و حتی بالاتر از دولت تبدیل می‌شوند. ماده 5 قانون سال 1377 میگوید
اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است رأساً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی زیر ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.
تغییری که کمک بسیاری به رونق اقتصاد معدن می کند. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در مجلس هشتم برابر با 16% کل صادرات غیر نفتی است. اما سال 1397 و در مجلس دهم با رقم بیش از 9.2 میلیارد دلار به سطح 21% صادرات غیر نفتی میرسد.
ما یه بار حساب کردیم که اگر در 1404 ما این چشمانداز مواد معدنی رو در تولید 55 میلیون فولاد فلان محقق بکنیم، اینو در واقع نفت رو هم تونیش کردیم دیگه، اون زمان حساب کردیم 60% از درآمدهای نفتی رو میتونست در واقع پوشش بده.
یکی از مزیت‌های معدن آن است که در سراسر کشور و در استان‌های مختلف پراکنده است و این مسئله باعث شده دغدغه بسیاری از وکلای مجلس رونق معادن حوزه انتخابیشان باشد. کم کم مجلس احساس می کند که مدیریت معدن می تواند با صنعت یکی شود. قانونی که در مجلس ششم شورای اسلامی با ایجاد وزارت صنایع و معادن مصوب می شود. قانونگذاران در مقاطع مختلف روند بهبود کار معادن را ادامه می دهند، تا جایی که در برنامه ششم برای عادلانه شدن توزیع درآمد معادن هم برنامه ریزی می شود. یکی از راهکارهای خصوصی سازی درست معدن عرضه آن در بورس است. حالا ارزش بازار معدن و صنایع معدنی در بورس به 270 هزار میلیارد تومان رسیده است همچنین 25% سهم بازار سرمایه و 36% سود کشور در اختیار معدن و صنایع معدنی است. اما یافتن بازار هم برای مصارف معدنی در داخل و خارج از کشور یک الزام مهم است. جوانها معمولاً به دنبال جدیدترین فرصتها هستند تا خلاقیتهایشان را نشان دهند. اینجا یکی از همین مکان هاست که مهندسان ایران توانستند قانون معدن را رونق بیشتری ببخشند. این بارگردهای زیبا، اینها متعلق به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشوری است. ژئوفیزیک هوایی یکی از فناوری‌های نوین در جهت شناسایی مخازن معدنی کشور است.
چون ما ارتفاع بسیار پایین پرواز می‌کنیم، 40 متری زمین در همه شرایط، سرعت، سمت، ارتفاع باید ثابت باشه. در چه در کف دره و چه در نوک قله‌های کوه. حالا هلیکوپتری باید باشه که بتونه 11000 پا، 12000 پا از سطح دریا، از سینه کوه بره بالا. و این نیاز به قدرت بالایی داره. چون وزن هلیکوپتر هم با سوختش، نفراتش داره وزنی میشه. در نتیجه باید هلیکوپتری باشه که توان رفتن به بالا را، پرواز کردن به روی کوه را داشته باشه و از اون ور توان مانور خوبی داشته باشه که بتونه از کوه 12000 پایی بیاد پایین. این یکی از ویژگی‌ها و اختصاصی ترین این شغل و این ژئوفیزیک هواییه که در دنیا شاید 4-5 کشور هستن که توانایی انجام این کار را دارن.
آنها وظیفه دارند از تمام سطح ایران عکس برداری کنند تا ذخایر معدنی ایران شناسایی شود.
اتفاقی که تا الان تو سطح کشور افتاده اینه که تا سال 1396 چیزی در حدود 500000 کیلومتر خطی داده های با کیفیت بالا و با دقت بالا برای هدف اکتشاف مواد معدنی تو سطح کشور ما تونستیم برداشت بکنیم با همین تجهیزاتی که خود سازمان زمینشناسی تهیه کرده و توسط نیروهای بومی خود کشور. نقطه قابل توجه اینه که حاصل این مطالعات معرفی بیش از 550 محدوده امیدبخش معدنی.
فناوری‌های نوین الان به کمک معادن ایران آمده و این یعنی قانون‌های موجود بهتر اجرا خواهد شد. در 10 مجلس گذشته برای معدن ایران قوانین خوبی نوشته شد. در 4 سال آینده حداقل کاری که مجلس 11 بر اساس برنامه 6 توسعه میتواند انجام دهد پیگیری قوانینی است که اجرا نشده.
ما یه صندوقی قرار بود ایجاد بشه، اون صندوق درآمدهای در بخش معدن، حقوق دولتی و غیره در اونجا متمرکز بشه، از اونجا بیاد مجدداً تو بخش تزریق بشه، تو مناطق تزریق بشه. خب این یه سیاست خیلی کاملی بود که میتونست جوابگوی بخش باشه.
تا ایجاد پنجره واحد برای تسهیلات کارهای اداری صنعتکاران به ویژه در حوزه معدن.
یکی از در واقع درخواست های مسئول در واقع فعالین اقتصادی در حوزه معدن این بود که بیان و نهایتاً پنجره واحد رو اجرا بکنه و دولت مکلف شده بود که این رو اجرا بکنه، ولی متاسفانه تا الان این پنجره واحد اجرا نشده. چرا که اون وقتی که یک فعال معدنی فقط ارتباطش با خود وزارت سمت بود، دیگه نیازی نبود به محیط زیست، منابع طبیعی، این همه ارگان ها و سازمان ها مراجعه بده بکنه و نهایتاً از اونها مجوز بگیره و کارها رو تسهیل میکرد و فعالیت‌های اقتصادی رو در حوزه معدن تسهیل میکرد و نهایتاً شما میتونستید سریعاً پروانه اکتشاف بگیرید، گواهی کشف بگیرید، پروانه بهره برداری و نهایتاً تولید رو در حوزه معدن شکل بدید.
عمده معادن بزرگ کشور در اختیار دولت یا حاکمیت داره برش، حاکمیت داره یعنی واگذار کرده، ولی به دلیل مسائل خاصش داره مدیریتش هم با خودش داره انجام میده یا کلا داره خودش اداره میکنه. خب میخواد تا کی انجام میشه؟ برمیگرده به سیاست‌های کلان کشور. آیا اصل 44 بس اجرایی بشه تو بخش معدن یا نه؟ یا نباید بشه؟ به نظر قاعدتاً ما زمانی رو میتونیم انتظار رو داشته باشیم که دولت از تصدیگری به صورت کامل خارج بشه و یک ناظر خوبی باشه به سرمایه ملی کشور.
تحریم ها این روزها به اوج خود رسیده است. آمریکا میخواست با کشور ما کاری کند که چرخ تولید متوقف شود و جوانها امیدی به آینده نداشته باشند. اما اقتصاد ما هنوز پیش میرود و بخش خصوصی ما میتواند همه تحریم ها را خونسا کند.
از اینکه ما بگیم امروز دسترسی نداریم به خاطر تحریم ها اشتباه محضه، چون شما میتونید در تمام در واقع کنفرانس های بین المللی تو بخش معدن حضور پیدا کنید، آخرین اطلاعات رو بگیرید. ما ممکنه بازار با ورود به بازار مشکل داشته باشیم، ولی برای تولید میتونیم از این ابزارها به سطح کامل بهره بگیریم و استفاده کنیم. خب بخش خصوصی این شرایط داره که بتونه به تمام دنیا، به تمام در واقع تکنولوژی‌های روز دسترسی پیدا کنه. ما باید از ابزارهای بخش‌های خصوصی خوب بهره بگیریم.
این جوان‌ها مثل خیلی‌های دیگر می‌دانند وقتی مدیریت کشور علمی باشد، هیچ رفتار دشمن نمی‌تواند آن را از کار بیاندازد. علم بالاخره راه نجات را پیدا می‌کند.
ما امروز وقتی که میگیم بالاترین سطحی که اکتشاف کردیم، حالا حدوداً 500 متر، 600 متر یا 700 متر است، بیشتر از اون اکتشاف نکردیم. ما باید سطحی وقتی که می‌خوام بریم تو اعماق پایین 1500 متر که الزام داره که بریم، وقتی که بخوایم تو پایین 1500 متر بریم، قاعدتا نیاز به تکنولوژی‌های نو داریم.
به نظر میرسه که قانون خوبی است، با یه کوچولو تغییراتی میشه این قانون رو اعمال کرد و نهایتا بخش معدن رو توسعه داد و یه سری قوانینی هم وجود دارن که قوانین خوبی است، توسط دولت اجرا نمیشه. اگر اونها اجرا بشه، مطمئنا بخش معدن میتونه برها توسعه بهتری رو پیدا بکنه.
برای ادامه راه مثبت اوضاع معدن در ایران فقط کافی است نگاه های قانونی و نظارتی مجلس آینده در این بخش تکامل پیدا کند و با دقت بیشتری به سوی تعالی معدن و صنایع وابسته آن برویم. این انتخاب ماست که آینده این بخش را خواهد ساخت.
حد اکثر ما 15% از ظرفیت معدنی کشور داریم استحصال میکنیم. آقا 15%؟ ما معدن رو باید جایگزین نفت کنیم. یعنی واقعا بایستی ما بتوانیم. من سالها پیش در شاید 20 سال پیش در دولت اون وقت من گفتم ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم بتوانیم سر چاهای نفت خودمون رو ببریم.
اینجا در شرقی ترین نقطه ایران، حوالی مرز ایران و افغانستان، کوههای بلندی که سالها فقط برای امنیت و محافظت از مرزها استفاده می شدند، حالا یکی از بزرگترین معدنهای جهانند. اینجا سنگان خاوس.
در مجموعه معادن سنگاهن سنگان هستیم، یکی از بزرگترین معادن خاورمیانه، معادنی که به عنوان گام اول در تولید فولاد کشور محسوب می شود. این معادن از سه تا آنومالی بزرگ تشکیل شده، آنومالی های غربی، مرکزی و شرقی، که به عنوان تامین کننده خوراک کارخانه های کنسانتره منطقه به حساب می آیند.
معادن بزرگی که با بیش از 9000 اشتغال حجم بزرگی از آینده توسعه غیر نفتی ایران را در بر می‌گیرد. استان خراسان یکی از استان‌هایی است که تلاش دارد اقتصاد آینده خود را بر معدن قرار دهد.
از 67 نوع ماده معدنی مشخص شده در ایران، نزدیک به 46 نوع شده در استان خراسان داریم. خب اخیراً فعالیت‌های خوبی انجام شده، پتانسیل‌های خوبی شناسایی شده. شاید بگم ظرف این دهه اخیر کارخانه های خوب و مرتبطی ایجاد شده در استان. من فکر میکنم دقیقا دارن به این ارزش این پتانسیل ها میرسن که واقعا این معادن میتونه واقعا جایگزین خوبی برای نفت ما باشه و روش دارن سرمایه گذاری میکنن، چه دولت چه بخش خصوصی. فقط خب انشالله ما امیدوار هستیم که یه مقدار تسهیل بشه و بتونن که زودتر به بهره برداری برسن و به چرخه اقتصاد مملکت کمک بشه.
اینجا در نزدیکی های مرز در سنگان خواف می شود نتیجه این روح کرد را بهتر دید. زمانی این معدن ها فقط خام فروشی می کردند، اما اکنون به کمک فناوری های جدید و تمرکز مدیریت کارخانه های جدیدی در حوالی معدن ایجاد شده است
که از غنی ترین مجموعه های معدنی استان و کشور معادن سنگاهن سنگان خاف هست که خب خوشبختانه 1.3 میلیارد تن ظرفیت و ذخیره داره تا اونجایی که ما شناسایی کردیم و امیدواریم که انشالله با اکتشافات جدیدی که داریم انجام میدیم، چه اکتشافات حین استخراج و چه اکتشافات جدیدی که در آنومالی های 13 گانه‌ای که مجوز گرفتیم از مجموعه وزارت صنعت و تجارت، ما امیدون این هست که این مجموعه در شرق کشور توسعه کاملا متوازن و پیشرو رو در سطح منطقه شاهد باشیم، به لحاظ این که خوشبختانه از این ذخیره که عرض کردم که جزء بزرگترین ذخایر سنگ آهن کشور هست، 17.5 میلیون تن در برنامه ما هست که 17.5 میلیون تن کنسانتره تولید بکنیم و 15 میلیون تن گندله. در حال حاضر خوشبختانه موفق شدیم که تا پایان امسال ما بیش از 12.5 میلیون تن کنسانتره و حدود 10 میلیون تن گندله رو تولید کنیم که خب اشتغال قابل توجهی رو در مجموعه شرق کشور و به خصوص در استان خراسان جنوبی شامل شده. شهرستان‌های خاف، رشتخار، تربت جام، تربت هیدریه و تایباد از این مجموعه ذخایر خدادادی اشتغال بهره‌مند دارن میشن. نزدیک به 7000 نفر در حال حاضر در این نقطه از کشورمون در معادن سنگ آهن سنگان و مجموعه کارخانجات صنعتی که اینجا مستقر هستن، چه کارخانجات گندله چه در کارخانجات کنسانتره، مشغول به کار هستن که با تعاریفی و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری هایی که شده انشالله تا پایان سال هم نزدیک 2000 نفر دیگه اضافه میشه به اشتغال منطقه.
مسیر توسعه‌ای که باید ادامه دار و در جهت تکمیل چرخه تولید باشد. اگر نمایندگان مجلس 11 به سمت صنایع پایین دست معدن بروند و حتی در بازاریابی داخلی و خارجی به بخش خصوصی کمک کنند، قطعا می توانند به توسعه معدنی کشور کمک کنند.
در گذشته بیشتر تولیدات ما به صورت خام فروخته می شد. الان با توجه به تکنولوژی که برها در منطقه ایجاد شده و کارخانه‌های کنسانتره ایجاد شده، ما بیشتر محصولاتمون رو یا به گونه دیگه اگه خدمتتون عرض کنم، قسمت اعظم تولیدات ما به عنوان خوراک کارخانه‌های کنسانتره و گندله مصرف میشه که بعدها به تولید کارخانه‌های فولاد کشور خواهد رسید.
معدن به علت گسترش آن در سراسر کشور توانسته باعث محرومیت زدایی هم بشود. درست در جاهایی که گمان نمی رود می تواند یک معدن بزرگ وجود داشته باشد که آینده را تغییر بدهد. همه این مردم حق دارند از منابع طبیعی کشورشان سهم ببرند. این جوان و میلیون ها جوان دیگر ایرانی با آرزوهای خودشان و انتخاب بهترین ها می خواهند آینده را همین امروز بسازند. آنها با خودشان می گویند باید همه گزینه‌های خوب را انتخاب کرد. قطعاً آبادی معادن ایران مطالبه ایست که محقق خواهد شد.
ساعت به وقت رادیو اقتصاد 16:24 است. خیلی ممنونم که با ما همراه و همدل هستید در این عصر بسیار گرم تابستانی که البته امروز تهران لحظه های خنکی هم داشت. حتما در سایر شهرستان های کشور عزیزمون هم شاهد لحظه های خنکی بودیم. امیدوارم که تمام لحظه های دلتون سرشار از گرمی باشه و این خنک ها باشه یک نسیمی که به ارمغان میاره، اون رو برای شما سلامتی، دلخوشی و شادی رو. امیدوارم که شادی رو بتونیم با تمام وجودمون این روزها احساس بکنیم.
خود را ایجان با مهر و شادی سر کن، با مهر و شادی سر کن، فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. عاشق شو ای عاقل تا کام دل برایت، تا کام دل برایت، ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، از هم جهان سرایت، از هم جهان سرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن.
دلتون شاد باشه همواره و لحظه ها بر وفق مرادتون، الهی آمین. برای همدیگه این روزها دعاهای قشنگ داشته باشیم که امیدوارم این دعاهای دست جمعیمون به اجابت برسه، که حتما این اتفاق خواهد افتاد. ساعت 16:29 دقیقه و 32 ثانیه است. ما رو از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. 22652525 شماره تلفن رادیو اقتصاد و 30036-37 هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد. منتظر پیام های پرمهر و محبتتون و همینطور صدای گرمتون هستیم. این صدای شما و این پیام های شماست که به ما انگیزه و انرژی میده برای ادامه برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم. امیدوارم همچنان با ما باشید. شنونده که برنامه مهاجرت معکوس خواهیم بود.
اینجا قرار از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم، مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا،
بیکار توی این روستا نداریم، خانگی و
استقلالیتایی خوبی که در این روستا بوده از